اولین لحظات روز شنبه 18 شهریور رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران نیمه شبتون رو با ما سهیم هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از آرش حسنی.
سپاسگزارم. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شمار قربانیان طوفان مهیب ایرما تا کنون به دست کم 20 کشته رسیده است. بنابر گزارش ها این طوفان که در دو روز گذشته از چندین جزیره در منطقه کارائیب عبور کرده به سوی ایالت فلوریدای آمریکا در حرکت است. طوفان ایرما خساراتی جدی به زیرساختش جزیره های کارائیب از جمله بریتیش ویرجین، سن مارتین و آنگویلا وارد کرده است. با این حال به گفته مرکز ملی طوفان شناسی آمریکا درجه بندی طوفان ایرما تا صبح جمعه از نوع درجه 5 یعنی قوی ترین سطح طوفان ها بود، اما در حال حاضر به درجه 4 کاهش یافته است. فرماندار ایالت فلوریدا از ساکنان این ایالت خواسته است که برای انتقال احتمالی به مکانهای دیگر آمادگی داشته باشند. به گفته سازمان ملل، طوفان ایرما زندگی حدود 37 میلیون تن را تحت تأثیر قرار می دهد. روز جمعه عربستان و متحدانش در بیانیه اعلام کردند که گفتگو درباره خواستهای مطرح شده چهار کشور شاکی از قطر نباید به هیچ شرطی منوط باشد. این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با شیخ سبا، احمد از سبا، امیر کویت برای میانجیگری در بحران قطر ابراز آمادگی کرد. عربستان سعودی، امارات عربی متحده، بحرین و مصر که در خرداد امسال با قطر قطع رابطه کردند، شروط 13 گانه ای را برای تجدید روابط با قطر اعلام کردند که از جمله آنها قطع رابطه با ایران، تعطیلی شبکه الجزیره، تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر و همچنین قطع حمایت از گروه‌های تروریستی بوده است. قطر با رد این شروط درخواست پذیرش آن را ناقض حاکمیت ملی خود می‌داند. قطر همچنین در هفته‌ای که گذشت سفیر خود را پس از 2 سال به ایران بازگرداند. سفیر قطر از زمان حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران به همراه چند سفیر دیگر تهران را ترک کرده بود. پارلمان جمهوری چک روز جمعه پیشنهاد دولت این کشور را برای لغو قانونی که تأمین تجهیزات برای نیروگاه اتمی بوشهر را ممنوع کرده است رد کرد. این پیشنهاد در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی برای برچیدن تحریم‌های هسته‌ای در ازای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سوی دولت جمهوری چک ارائه شده بود. قانون ممنوعیت تأمین تجهیزات برای نیروگاه اتمی بوشهر در سال 2000 و در زمان ریاست جمهوری واتسلاو هاول به تصویب پارلمان جمهوری چک و امضای آقای هاول رسیده بود. این قانون در واکنش به تصمیم یک شرکت جمهوری چک درباره ارسال تجهیزات تهویه برای استفاده در نیروگاه اتمی بوشهر ایران تصویب شده بود. مخالفان لغو ممنوعیت‌ها علیه ایران ضمن ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای این کشور می‌گویند این اقدام می‌تواند به روابط خوب جمهوری چک با اسرائیل آسیب بزند. وزیر دفاع اسرائیل گفته است که کشورش برای جلوگیری از آنچه شکل‌گیری دالان شیعی از تهران تا دمشق و دفاع از مردم خود نامیده به اقدامات لازم دست می‌زند. همزمان سوریه علیه اسرائیل به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. در حمله هوایی منتسب به اسرائیل در بامداد پنجشنبه 16 شهریور یکی از مراکز وابسته به صنایع نظامی ارتش سوریه در شهر مسیاف در استان حما هدف قرار گرفت. در گزارش رسانه‌های اسرائیلی و بین‌المللی آمده است که مرکز نظامی هدف قرار گرفته شده با نام اختصاری SERS نهاد تحقیقات علمی ارتش سوریه و از جمله محل تولید موشک بوده که در گذشته نیز جنگ افزار شیمیایی از جمله گاز سارین در آن تولید شده است. ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح سوریه روز پنجشنبه اسرائیل را عامل اقدام مذبوحانه با هدف تقویت روحیه تروریست‌ها توصیف کرد و با اعلام کشته شدن 2 نظامی در این بمباران هشدار داد که این حمله عواقبی خطرناک برای ثبات منطقه به دنبال خواهد داشت. نوشین.
سپاسگزارم. مارش حسنیا بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. کشته شدن 2 کولبر به ضرب گلوله پلیس مرزی در شهر بانه کردستان به اعتراض عمومی انجامید.
مثلا کولبرها سمبولی یا خلاصه‌ای از وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کردستان است.
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در فصل بهار را اعلام کرد. و به دلیل اعتراض برخی تیم‌های فوتبال به کنفدراسیون فوتبال آسیا، احتمالاً بازی ایران و سوریه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. دو روز بعد از درخواست حسن روحانی از کشورهای اسلامی برای کمک سیاسی و انسانی به مسلمانان میانمار، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به سازمان ملل با هشدار نسبت به ادامه خشونت‌های سازمان یافته علیه مسلمانان در میانمار، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
روز جمعه از بندر انزلی تا کرمانشاه، از یزد تا مشهد، در تمامی شهرهای بزرگ ایران سخن اصلی امامان جمعه وضعیت مسلمانان میانمار بود. مردم سرزمینی که به گفته سازمان ملل میتوان رفتار حکومتش در قبال مسلمانان را مصداق نسل کشی دانست. بر اساس آخرین گزارش این سازمان، بیش از 270 هزار نفر از ساکنان مسلمان میانمار به بنگلادش گریختند، کشوری که به درخواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به آنها پناه داده و قرار است هزینه اسکان پناهجویان را ترکیه تامین کند. روز جمعه ترکیه خبر داد که همسر آقای اردوغان مسئولیت توزیع 2.5 میلیون دلار کمک‌های انسان دوستانه ترکیه را در میان هزاران نفر از مسلمانان میانماری بر عهده داشته است. در ایران اما جز سخنرانی ائمه جمعه و چند بیانیه سیاسی از سوی رئیس و چند نماینده مجلس، خبر دیگری منتشر نشد. هرچند هلال احمر نیز اعلام آمادگی کرده که در صورت فراهم شدن مقدمات آماده ارسال کمک برای مسلمانان میانمار است. اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران میگوید این اقدامات در برابر آنچه بر مسلمانان میانمار گذشته هیچ است.
جمهوری اسلامی نه در زمان مناسب اقدام درست و دقیقی کرده و نه اون مقداری هم که تا کنون واکنش نشون داده متناسب با موضوعات مشابه، مثلا حوادثی که در فلسطین اگه اتفاق افتاده بودش، ما هم سریع‌تر شاهد واکنش مقامات جمهوری اسلامی بودیم و هم وسیع‌تر شاهد هستیم. این حوادث مدتی است اتفاق افتاده و مثلا ترکیه بانوی اول اون کشور به منطقه سفر کرده، به سرکشی کرده، در زمانی که جمهوری اسلامی رهبرش خود رو متصف میکنه به این که او رهبر جهان اسلام است، طبیعتاً با یک چشم خود همه مسلمانان جهان رو ببینه. و ما تازه امروز شاهد نامنگاری آقای ظریف هستیم و از همه مهمتر شاهد واکنش صریح و سریع شخص آیت الله خامنه‌ای نیستیم. اگر او خود رو رهبر جهان اسلام میدونه، خب اونا مسلمان‌های میانمار هستن. من رفتار ایران رو کاملا ضعیف و در این حال متناقض میبینم.
موج تازه خشونت‌ها در میانمار پس از آن آغاز شد که شورشیان روهینگیایی روز سوم شهریور ماه به چند پست بازرسی پلیس و پایگاه‌های ارتش میانمار حمله کردند. درگیری‌های میان طرفین از آن زمان تا کنون بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته است. درگیری‌ها در حالی در میانمار ادامه دارد که روز پنجشنبه علی مطهری نماینده مجلس در یادداشتی با طرح این سوال که چرا مسلمانان به فکر تشکیل یک نیروی مشترک نظامی همچون ناتو نیستند نوشت، جنایات دولت میانمار جز با نیروی نظامی متوقف نمی‌شود. علی مطهری در ادامه یادداشت تاکید کرده است که به گفته او بیشتر به فکر شیعه هستیم تا اسلام که شامل شیعه و سنی است. همزمان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز در بیانیه اعلام کرد که آماده است تا به آوارگان که به نوشته این بیانیه اکثرا از اهل سنت هستند کمک کند. حسین علیزاده اما موضوع تفاوت مذهبی را در این مورد بی تأثیر می داند و می گوید
جمهوری اسلامی به صورت گزینشی موضوعات جهان اسلام رو برای خودش بعضی ها رو با اهمیت تلقی می کنه و بعضی ها رو به غیر قابل اهمیت تلقی می کنه. مثال می زنم، در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود، یک شورشی توسط شیعیان آذربایجان اتفاق افتاده بود. خب در شرایطی که ایران خب چند دهه هستش روابط تنیده‌ای با مسکو داشته و در اون شورشی که شیعیان همسایه ایرانی که مشترکات قومی مذهبی بسیاری هم با ایران داشتن، ایران سکوت اختیار کردش. یعنی در اون موردم که مسئله شیعیان بود دست به اقدام متناسبی نزد، به دلیلی که مصلحت ایران در اون زمان اقتضا میکنه که با اون کشور، مثلا اگه چین هستش، اگر روسیه هستش که روابط تنیده‌ای داره، وارد درگیری نشه.
آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل، مشاور عالی دولت و رهبر حزب حاکم میانمار است که از سوی کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان شامل اندونزی، بنگلادش و پاکستان تحت فشار قرار گرفته تا از شهروندان روهینگیایی محافظت کند. خانم سوچی از سال 2012 بر اساس قوانین جدید رهبری غیر رسمی دولت حاکم را بر عهده دارد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در مصاحبه با رادیو فردا از سکوت خانم سوچی ابراز تأسف کرده و گفته است:
باید بگم که همگی در مورد وضعیت خانم آن سان سوچی اشتباه میکنن. ایشون هیچ وقت مدافع حقوق بشر نبوده، بلکه رهبر یک حزب سیاسی است که در اثر مخالفت با نظامیان حاکم بر برمه به زندان افتاد و تلاش او همواره این بوده که حزبش رو به قدرت برسونه که موفق هم شد پس از سالها زندانی بودن. ایشون رهبر سیاسی هستن، مدافع حقوق بشر نیستن. بایستی توجه بکنید که مدافعان حقوق بشر نبایستی داخل در قدرت سیاسی بشوند.
منتقدان و گروه های حقوق بشری میگویند گرچه سوچی ارتش را در اختیار ندارد، اما به خاطر محبوبیتش میتواند خواستار کاهش خشونت ها شود، اما به جای آن از اقدامات ارتش دفاع میکند. مسلمانان روهینگیا بزرگترین قوم بدون تابعیت در جهان هستند. میانمار به این قوم شهروندی اعطا نمی کند و قوانین تبعیض‌آمیز علیه آنها در این کشور برقرار است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شهر بانه در کردستان که از روز دوشنبه به دنبال کشته شدن دو کولبر ناآرام بود، روز جمعه آرام بود. در همیاری با مردم بانه، سنندج هم روز پنجشنبه مردم قصد تجمع داشتند که پلیس دخالت کرد و مردم پراکنده شدند. بامداد دوشنبه دو کولبر در شهرستان بانه به دنبال تیراندازی نیروهای هنگ مرکزی کشته شدند. کولبر به افرادی میگویند که برای کسب درآمد و گذران زندگی اجناسی را از مرزهای ایران وارد و یا خارج میکنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
در پی تظاهرات اعتراضی مردم سنندج در عصر روز پنجشنبه 16 شهریور، به گزارش منابع آگاه در این شهر، 4 تن از فعالان کارگری سنندج ساعت 9 شب به اداره اطلاعات احضار و پس از بازجویی ساعت 3:30 شب آزاد شدند. عصر پنجشنبه شماری از مردم سنندج قصد داشتند در میدان آزادی این شهر در اعتراض به کشته شدن دو کولبر در شهرستان بانه تجمع کنند که به دنبال دخالت نیروهای امنیتی این تجمع برگزار نشد. صبح روز دوشنبه 13 شهریور دو کولبر از اهالی روستایی در منطقه مرزی شهرستان بانه به ضربه گلوله نیروهای هنگ مرزی کشته شدند. به دنبال آن مردم بانه با تجمع و تعطیل کردن بازار و مغازه‌ها به این اقدام ماموران مرزی اعتراض کرده و خواستار رسیدگی و برخورد قانونی با آن شدند. در ادامه تجمع مردم بانه روز سه‌شنبه 14 شهریور به خشونت کشیده شد و 11 نفر بازداشت شدند. روز چهارشنبه دادستان نظامی استان کردستان اعلام کرد 5 نفر که از آنها به عنوان عوامل تیراندازی نام برد بازداشت شدند. همزمان روز پنجشنبه خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار سنندج از اعزام 2 هیئت از سوی وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی و تحقیقات درباره کشته شدن دو کولبر بانه‌ای خبر داد. همین سیدی، فعال سیاسی و تحلیلگر امور کردستان در لندن، درباره مشکلات کولبرها و آنچه بر آنها می‌گذرد به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر من مسئله کولبرها
سمبولی یا خلاصه از وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کردستان هست و همچنین فضای امنیتی کردستان. آنچه را که میشه در مورد تبعیض اقتصادی، فضای سرکوب سیاسی، فضای امنیتی در کردستان بارها و مدت‌ها مری برش راجع بهش صحبت کرد در مقوله کوبرها میشدیم. به اضافه این که به لطف رسانه ها این موضوع دیگه به مرحله رسیده که حتی توسط حاکمیت هم نادیده نمیتونه بگیره. حتی شخص خامنه ای سر مسئله کوبرها صحبت کرد و گفت که مثلا کن با اونو نباید برخورد بشه، هرچند ایشون به نحوی نمیدونم عمدن یا سهواً کولبرها رو به بلوچستان وصل کرد. ولی در اون میتونیم بگیم که الان به مرحله رسیده که مثلا در همین رویداد اخیر دولت مجبور شد که واکنش نشان بده. دو هیئت از تهران به بانه اومدن، از طرف وزارت کشور، از طرف سازمان بازرسی. پلیس ایران ابراز تأسف کرده از این رویداد. اینا واکنشایی که قبلا وجود نداشت، نشون میده که اونها هم حساسیت رو درک کردن، نگرانند و ممکنه این اعتراضات به نقطه آغازین حرکت‌های وسیع‌تری تبدیل بشه.
در بهمن ماه سال گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی با عنوان اینکه باید با قاچاق‌های سازمان یافته و بزرگ مبارزه کرد نه با کولبرها گفت:
من مرادم از قاچاق پلون کولبر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره اون طرف یه چیزی رو برمی‌داره با کول خودش میاره این طرف. اینا که چیزی نیست، اینا اهمیتی نداره، با اونا مبارزه هم نشه، اشکالی نداره.
با وصف این، در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی از تیراندازی ماموران مرزی و نیروهای انتظامی به کولبرها منتشر شده است. روز پنجشنبه 16 شهریور در واکنش به کشته شدن دو کولبر بانه‌ای، سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی ایران ضمن ابراز تأسف از کشته شدن این دو کولبر گفت که این دو از شهروندان آن منطقه بودند و محموله مواد محترقه حمل می کردند. او علت تیراندازی به آنها را بی‌توجهی آنها به حساسیت منطقه دانست و در ادامه افزود که این دو کولبر به فرمان ایست ماموران مرزی توجه نکردند. همین سیدی، تحلیلگر امور کردستان، این گفته را خلاف واقعیت می‌داند.
به نظر من منطقی نیست. به چند دلیل. اولا کسانی که در مرز جابجا میشن اگر ایست نکنند گریزگاهی ندارند. اونجا فضای شهری نیست که مثلا بشه در لابلای کوچه‌ها یا در شلوغی یا در مثلا پریدن به آرسوی خیابان یک دستور ایست رو نادیده گرفت و بشه از دست نیروهای امنیتی فرار کرد. اونجا منطقه های بازی هست که نه تنها جایی برای مانور فرار نیست، بلکه حتی اصلا نیروهای امنیتی میتونن اونا رو دستگیر کنن، یعنی میتونن به فاصله صفر برسن، میتونن اونا رو بگیرن، چه برسه به اینکه ایست بدن. ضمن اینکه هیچ کدوم از شلیک ها هیچ وقت نبوده که مثلا به دست یا به پاشون برخورد کنه. میبینیم که در سرکوب های شهری مثلا به پلیس تذکر داده میشه که اگر بهتون حمله شد جانتون در خطر رسید، بازم حق ندارید مستقیما به سر و صورت شلیک کنید، میتونید به پا شلیک کنید، یا حتی میشه از شلیک های به اصطلاح بیهوش کننده، بی‌حس کننده استفاده کرد. هیچ کدوم از این تدابیر توسط مقامات جمهوری اسلامی لحاظ نمیشه. همه اینا به نظر من این ادعای مقامات رو که گویا اونا به هشدارها پاسخ ندادن یا به هر حال ایست داده و واکنش نشان دادن رو به نظر من زیر سوال میبرن.
به گفته یه رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، حدود 70,000 کولبر در مجموع مرزهای ایران وجود دارند.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید، اما درباره همین گزارش بشنوید چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
از گمرک بی ارزه ما مثل مور و ملخ قاچاق وارد ایران می شود. این نیروی انتظامی دیوانه کوله برکش کجاست؟
در باره کوبران کل کشتر عمدیه یا این مواد مخدری که دستگیر میکنه بعد محاسمش میکنه اعلامش میکنه، خب اینا بود دستگیر بکنه، چرا شلیک بکنه یا خود دستگیرش بکنه؟ یا تمام عمدیه بی خودی مردم به گروه میبنده.
آقا در هیچ جای دنیا شما نمیبینی که مردم خودشو به خاک و خون بکشه. این کوله برای تحت ستم تو ایران آقا چرا باید کشته بشن؟ این همه ثروت داره ایران، بعد مردم خودتون رو به خاک و خون بکشید. بس کنید اینقدر ظلم و ستم به مردم ایران رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112.
طوفان ایرما همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و تاکنون چند کشور را با بحران مواجه کرده. در این زمینه بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
طوفان سهمگین ایرما پس از درهم کوبیدن چندین جزیره دریای کارائیب که به کشته شدن دست کم 14 نفر انجامید، با عبور از جمهوری دومینیکن با سرعت به سمت هایتی و جزایر باهاما در حال حرکت است. امروز جمعه بیشتر مردم مناطقی که بر سر راه طوفان قرار دارند تخلیه شدند، اما شماری از نیروهای امدادی، پلیس و تعدادی از مردم عادی به انتخاب خود محل را ترک نکردند. روزنامه انگلیسی گاردین به نقل از استیون راسل از مقام‌های آژانس مدیریت بحران باهاما نوشته است که دولت نگران صدها تن مردمی است که دستور ترک جزایر را نادیده گرفتند. از طوفان ایرما به عنوان شدیدترین طوفان اقیانوس اطلس در یک قرن اخیر یاد شده و پیش بینی می‌شود که در نهایت ایالت فلوریدا در جنوب شرقی آمریکا را هم در بر بگیرد. سرعت این طوفان همینک به 290 کیلومتر در ساعت رسیده است. خبرگزاری رویترز می نویسد که این طوفان صبح پنج شنبه با شدت 5 درجه به سواحل شمالی پورتوریکو، جزیره تحت کنترل آمریکا رسید که تنها در آنجا 3 کشته بر جای گذاشت و باعث شد که 2/3 اهالی آنجا با قطعی برق روبرو شوند. خطر بالقوه برخورد این طوفان با جنوب ایالت فلوریدای آمریکا هم موجب تخلیه بخشهایی از این منطقه شده. جزیره سن مارتن که یکی از مناطق جذاب گردشگری جهان به شمار می رود، بعد به شدت از طوفان ایرما آسیب دیده و آنطور که امدادگران گزارش دادند دست کم 8 نفر در بخش فرانسوی این جزیره کشته و 21 نفر دیگر هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش در بخش فرانسوی این جزیره نزدیک به 95% خانه ها تخریب شده و امدادگران و پزشکان فرانسوی برای کمک به آسیب دیدگان به منطقه وارد شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای پورتوریکو، جزیره آمریکایی ویرجین و فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام کرده و گفته که به نظر نمی‌رسد شرایط خوبی نیز در انتظار فلوریدا باشد. با توجه به شدت 5 درجه‌ای طوفان ایرما که به ندرت طوفانی با این شدت ثبت شده، خطر آن برای فلوریدا به دلیل امکان وقوع سیل گسترده، شکافتن سقف‌ها و خرد شدن شیشه‌ها و تبدیل شدن آنها به وسایل مرگ بار برای مردم شدید اعلام شده. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرده که طوفان قدرتمند ایرما احتمالاً بر زندگی بیش از 37 میلیون نفر در مسیر خود اثر خواهد گذاشت.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز. رادیو فردا.
مثل همیشه میتونید آخرین اخبار ما رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر در مکالمه تلفنی با امیر قطر خواهان پایان اختلاف‌ها بین این امیرنشین و 4 کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر شد. ولی خبرگزاری‌ها می‌گویند که عربستان و متحدانش عادی شدن روابط با قطر را به پذیرش پیش شرط‌هایشان منوط کردند. در این زمینه بیشتر بشنوید از نادر صدیقی در واشنگتن.
کاخ سفید واشنگتن بامداد آدینه از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر خبر داد. مکالمه‌ای که خبرش یک روز پس از گفتگوهای امیر کویت در کاخ سفید منتشر شده است. بیانیه سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید که مکالمه آقای ترامپ روز پنجشنبه صورت گرفته و طی آن او بار دیگر اهمیت یگانگی و همبستگی در پیکار علیه تروریسم را به شیخ تمیم یادآور شده است. بیانیه کاخ سفید اضافه می‌کند که تأکید رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه بر تعهدی است که کشورهای شرکت کننده در کنفرانس ریاض برای انهدام تروریسم، قطع منابع مالی گروه‌های افراطی و مبارزه با ایدئولوژی افراط‌گرایی بر عهده گرفتند. در بیانیه همچنین گفته شده که رئیس جمهوری آمریکا و امیر قطر در مورد تهدید مداوم دولت ایران علیه ثبات منطقه نیز گفتگو کردند. همزمان اسوشیتد پرس گزارش داد که روز جمعه 4 کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر در بیانیه مشترکی تأکید کردند که بحران در روابط با قطر تا پذیرش پیش شرط‌ها برطرف نخواهد شد. دونالد ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت نسبت به رفع اختلاف‌ها و تنش‌ها در آینده نزدیک اظهار امیدواری کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به ادامه رایزنی‌ها برای حل اختلاف‌ها در شورای همکاری خلیج فارس گفت که امیر کویت رهبری تلاش‌ها را بر عهده دارد و امید است که بسیار زود اختلاف‌ها برطرف شود. آقای ترامپ گفت هر یک از ملت‌های خاورمیانه باید نوع آینده فرزندان خود را انتخاب کنند، آینده‌ای توأم با خشونت و یا صلح و آرامش.
That also means confronting those such as the Iranian regime.
او افزود که این امر مقابله با رژیم‌های مانند ایران را هم شامل می‌شود که از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان افراطی پشتیبانی می‌کنند.
This all began because of the fact that there has been massive funding.
رئیس جمهوری آمریکا اصرار داشت که بحران جاری در شورای همکاری خلیج فارس از کمک‌های کلان مالی به تروریسم نشأت گرفت و آمریکا خواهان توقف این کمک‌هاست و آن را متوقف خواهد کرد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که با توجه به مواضع کشورهای عربی در بحران اخیر، امکان رفع تنش‌ها در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد.
تمام شواهد بر این است که این جور بحران‌ها میان این چند کشور ادامه پیدا خواهد کرد. در 2010 هم دیدیم که همچه بحرانی پیش اومد و قطر بایکوت شد. البته ایراد عمده‌ای که اینها دارن و نگرانی عمده‌ای که دارن سیستم تلویزیونی الجزیره بود که بخش عربی اون نفوذ بسیار زیادی در منطقه داره و حتی تا حدی بهار عربی رو مدیون این شبکه خبری تلویزیونی میدونن و اعراب بسیار مایلن که این بسته بشه. در حال حاضر ارتباط نزدیکی که بین قطر و ایران هم ایجاد شده اضافه شده بر مشکلات دیگه. در نیمه اول قرن 21 ما شاهد یک فنومن بسیار شگفتی هستیم و اون زربر کشیدن کشورهای کوچک هستند که اینها به لحاظ منابع یا به لحاظ تکنولوژی در مقابل قدرت‌های بزرگ هم در واقع عرض اندام می‌کنند. نمونه‌اش که کره شمالی که یکی از فقیرترین کشورهاست و الان در مقابل جهان گردنکشی ایستادگی می‌کنه، یا کشورهای کوچکی با جمعیت‌های ناچیز مثل قطر، مثل امارات که اینها حرف کشورهای بزرگ روی زمین می‌گذارن. و توجه بفرمایید که وضعیت جدیدی که پیش اومده طبیعتاً به خاطر منابع بی حدی است که این کشورها در اختیار دارن. فرضاً قطر 130 هزار دلار متوسط درآمد سالیانه مردمه که در حدود 3 برابر ایالات متحده است. در واقع نظم جهانی دچار عدم تعادل بشه.
در این میان خبرگزاری ها گزارش دادند که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه بار دیگر در جده با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که گفتگوها بر محور اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا و از جمله حل دیپلماتیک بحران‌ها در منطقه تمرکز خواهد داشت. آقای لاوروف کمتر از 10 روز پیش هم به دوحه پایتخت قطر سفر کرده بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در فصل بهار را اعلام کرده است. نرخی 7% که در مقایسه با بهار پارسال برای اقتصاد ایران رقم خورد. در میان گروه‌های اصلی اقتصاد ایران، گروه خدمات با رشدی بیش از 8% صدرنشین نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی در نخستین فصل سال، فعالیت واسطه‌گری‌های مالی که خدمات بانکی را شامل می‌شود، با رشدی بیش از 32% رکورددار رشد ارزش افزوده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از آرش حسنی‌ها.
زمانی که دولت 11 در مرداد ماه سال 92 کار را در دست گرفت، میراث‌دار اقتصادی بود که در سال قبل‌ترش یعنی سال 91 بیش از 6% کوچکتر از سال قبل شده بود. حسن روحانی در پایان دولت نخست خود پس از 4 سال نرخ رشد اقتصادی را به بالای 11% رساند. نرخ رشدی که اگرچه بیش از همه وامدار نفت و گاز بود، اما در پایان سال 95 رقمی باور نکردنی می نمود. رئیس جمهوری ایران در زمان معرفی وزرای دولت 12 در مجلس وضعیت اقتصاد ایران را اینگونه معرفی کرد:
امروز دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم 40% و کاهش تولید ملی و توقف اشتغال زایی سخن نمی گوید.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت جدید نیز در دفاع از برنامه‌های خود در مجلس از سیر حرکت اقتصاد ایران در 4 سال گذشته این گونه گفت:
در 4 سال گذشته دولت 11 موفق شد با برخورداری از اعتماد مردم و همکاری و پشتیبانی مجلس و قوه قضاییه و دیگر ارکان نظام اقتصاد را از شرایطی بحرانی خارج و در وضعیت نسبتاً باثباتی قرار دهد. رشد 12.5%، تورم تک رقمی، کنترل حجم نقدینگی، ساماندهی به بازار مالی و
حال مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده است که در نخستین فصل امسال نرخ رشد اقتصادی ایران همچنان روندی مثبت داشته و در مقایسه با بهار پارسال رشدی 7% را تجربه کرده است. نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران در بهار 96 بدون احتساب بخش نفت و گاز به 6.5% رسیده است. در این گزارش بالاترین نرخ رشد اقتصادی بین گروه‌های مختلف اقتصادی به بخش خدمات مربوط بوده که در بهار امسال نسبت به بهار پارسال بیش از 8% رشد کرد. در میان گروه‌های مختلف اقتصادی کمترین رقم رشد نیز متعلق به گروه کشاورزی بود که در نخستین فصل امسال در مقایسه با بهار پارسال اندکی بیش از 3% رشد کرد. از مهمترین رشته فعالیت‌های اقتصادی که برنامه‌ریزان اقتصادی ایران برای رونق‌گیری کل اقتصاد به آن توجهی ویژه دارند، تحولات بخش ساختمان است که در این گزارش نرخ رشد این رشته فعالیت اقتصادی در بهار 96 به بیش از 7% رسیده است و این نرخ رشد 7%ی به معنای شکسته شدن طلسم رشد‌های منفی این بخش در فصل بهار از سال 91 به این سوست. رشد بخش ساختمان از زمستان پارسال آغاز شده و در بهار امسال تداوم یافته است. رشد این بخش می تواند امیدواری ها به آینده اقتصاد ایران را زنده کند. هرچند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کمتر از 1 ماه قبل در صحن علنی مجلس برای حرکت هموار اقتصاد ایران از فراهم آمدن الزاماتی سخن گفت که بیشتر بیانگر دشواری های این مسیر بود.
دستیابی به اقتصادی درونزا و برونگرا نیازمند غلبه بر چالش های مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجه است. یکی از مهمترین چالش ها عدم تعادل در بودجه دولت است. طی دهه های گذشته اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت شده است. عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرصه گسترده از خدمات عمومی از سوی دولت در صورتی که استمرار داشته باشد سبب خواهد شد تا از یک سو کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود. برای رفع این عدم تعادل باید اتکای درآمدهای نفت به منابع پایدار افزایش یابد و از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم.
برونگرایی و درونزایی اقتصادی مستلزم تلاشی فراگیر در تمام ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی و مشروط به همبستگی در تمامی این اجزاست. چیزی که مسعود نیلی دستیار ارشد حسن روحانی در امور اقتصادی از آن تحت عنوان ضرورت شکلگیری گفتگوی ملی پیرامون ابرچالش‌های اقتصادی ایران یاد می‌کند.
گزارش آرش حسنی رو میشدید. اما در زمینه مشکلات اقتصادی بشنویم ما هم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
الان من به مردم میخوام بگم که الان در ایران بیش از 12 میلیون زیر خط فقر دارن زندگی میکنن.
45,000 تومان بدین به یه نفر، بگین آقا یه برج سر کن ببینم میتونه سر کنه، که زندگی نیست. ما داریم اینطور زندگی میکنیم تو کشور ایران. بذار همه دنیا بفهمن، کشوری که 7% منابع طبیعی دنیا رو داره، ما داریم با موی 45,000 تومان زندگی میکنیم.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اعلام کرده که به دلیل اعتراض تیم‌های ازبکستان و استرالیا، این کنفدراسیون درباره نتایج بازی‌های هفته پایانی انتخابی جام جهانی در آسیا تحقیقات جامعی انجام خواهد داد. از این رو کنفدراسیون فوتبال آسیا احتمالاً بازی‌های تیم‌های ایران و ژاپن را در برابر سوریه و عربستان سعودی بررسی خواهد کرد. به گفته کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال ازبکستان مدعی شده که نتیجه بازی تیم ملی ایران در برابر سوریه مشکوک بوده و احتمال تبانی وجود دارد. توییت حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس که نوشت وزیر ورزش در مورد احتمال تبانی با سوریه توضیح دهد، به این سوءظن‌ها دامن زد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مقابل با رد این موضوع از اظهارات آقای فلاحت پیشه ابراز تأسف کرد. بکتاش خمسه‌پور درباره گزارش‌هایی که از تخلفات در مسابقات نهایی انتخابی جام جهانی فوتبال در آسیا منتشر شده، از جمله تخلفات رسانه‌ای، با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش گفتگو کرده.
اونچه که خیلی خبرساز شد، توییت آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم هست و او مشخصا عبارت تبانی رو در توییت خودش گنجونده که خب بسیاری توی واکنش به این توییت ریل خود توییت آقای فلاحت پیشه به شدت به او تاختن که شما میخواید شرایط تعلیق و محرومیت تیم ملی فوتبال ایران رو فراهم کنید. به دیم البته با او همصدا شدن، ولی اونچه که هست بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های منطقه داشت، خصوصا در مطبوعات و سایت‌های خبری کشورهای عربی. اگر اسم آقای فلاحت پیشه رو جستجو کنیم در اینترنت می‌بینیم که چقدر این توییت او واکنش داشت و منعکس کردند که یک مقام سیاسی در ایران چنین ذهنیتی نسبت به تیم ملی فوتبال کشور خودش داره. ولی خب آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر قویاً این مسئله رو تکذیب کرده بود و تا این لحظه رسما کنفدراسیون فوتبال آسیا واکنشی به اظهارات آقای فلاحت پیشه نشون نداده و صحبتی در این خصوص نشده.
این تحقیقاتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده به دنبال گزارش‌هایی از تخلفاتی که عنوان شده در دور نهایی بازی‌های آخر انتخابی جام جهانی در قاره آسیا سربسته بوده، این اطلاعاتش جزئیات بیشتری داده نشده، فقط تاکید شده در یک جایش اصل بی‌طرفی در همه مسائل سیاست و مذهب. این چه نکاتی رو فکر میکنین در بر بگیره در ارتباط با مسابقات هفته آخر انتخابی جام جهانی در حوزه آسیا؟
اونچه که در اطلاعیه کنفدراسیون فوتبال آسیا اومده، گرچه اشاره‌ای نکرده به بازی و تخلف مورد نظر، اما در دو جا تاکید کرده که یک، AFC نسبت به تمام مسائل مذهبی و سیاسی بی‌طرفه، و در جای دیگری در انتهای بیانیه باز تاکید کرده که کشورهای عضو AFC نباید اجازه نفوذ مسائل سیاسی رو تصمیماتشون بدن و باید مستقل عمل کنن. البته اشاره به این که تحقیقات با همکاری فیفا داره پیگیری میشه تا جمع‌آوری کامل گزارشات. در این خصوص خب پیشبینی‌ها و در واقع نقطه نظرات زیادی مطرح شده، حتی شایعاتی در خصوص اتفاقات مختلف، ولی اون چه که به نظر میرسه پررنگ‌تره ماجرای شبکه تلویزیونی بین اسپورت که حق پخش رقابت‌های مقدماتی جام جهانی رو داشته در منطقه خاورمیانه. این شبکه با مشکلاتی مواجه شده بعد از مناقشات قطر و عربستان. آخرینش همین هفته آخر بود در بازی
امارات و عراق وقتی سرمربی امارات داشت صحبت میکرد، هماهنگ کننده رسانه‌ای تیم ملی فوتبال امارات میکروفون این شبکه تلویزیونی رو روی میز برداشت و بعد دوباره اعتراض شد، میکروفون برگشت روی میز. دقایقی این موضوع با اخلال مواجه شد نشست خبری. گفته میشه که توی ارسال سیگنال‌های ماهواره‌ای و پخش تلویزیونی مشکلاتی در بعضی کشورها به وجود اومده و همه اینا باعث شده که AFC بخواد این موضوع رو، هرچند خیلی دیر، ولی به نظر میرسه که حالا تحت فشار فیفا یا به هر نزدیک بوده، وارد عمل شده تا مسئله رو پیگیری کنن.
به ویژه این که آقای رستم‌پور اشاره هم شده به حوزه غرب آسیا، این تحقیقاتی که بناست صورت بگیره و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در پاسخ به درخواست برای این تحقیقات در نامه‌ای عنوان کرده که تحقیقات جامعی در این خصوص صورت خواهد گرفت و افزوده صداقت فراتر از عملکرد روی زمین به حفاظت از حقوق پخش تلویزیونی و شرکای تجاری و اجرای قوانین و مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز گسترش می‌یابد.
همینطوره. و به طور کلی همواره خود AFC در مزان اتهام بوده. طی سالهای گذشته جمعی از مسئولین عالی رتبه AFC هم به خاطر فساد مالی و مسائل مختلف از سمت خودشون کنار گذاشته شدن، فیفا اونا رو ممنوع کار کرده. ما یعنی ما با یک نهادی که بخواد ادعای سلامت و صحت بکنه نمیتونیم به وضوح این مسئله رو بپذیریم. خود این ارگان با ابهام مواجه بوده همواره و زیر سوال بوده. در قیاس مثلا با اتفاقی که در بازی آفریقای جنوبی و سنگال افتاده، داور یه پنالتی گرفته که پنالتی نبوده، اون مادام العمر محروم شده و فیفا بازی رو داره تکرار میکنه. این اتفاقات توی AFC نمیفته و خود این سازمان همیشه با مشکل مواجه بود. حالا این مسئله پیگیری این ماجرا هم به هر حال چون بینسپورت حق پخش رو خریداری کرده و شرایط رو باید ارگانی که حق پخش رو بهش فروخته باید شرایط رو براش مهیا کنه مطابق مقررات. مسائل سیاسی نباید تاثیر بگذاره روی ماجرای پخش تلویزیونی در کشورهای مختلف.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشدید با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بعد از بیش از 3 دهه زمین لرزه‌ای با قدرت بالای 8 ریشتر برخی از شهرهای مکزیک را لرزاند. انریکو پنانیتو رئیس جمهوری مکزیک آن را شدیدترین زمین لرزه کشورش در 1 قرن اخیر توصیف کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
زمین لرزه‌ای به مقیاس 8.1 ریشتر بامداد روز جمعه 17 شهریور نیمه شب به وقت محلی سواحل مکزیک در اقیانوس آرام را لرزاند. به گزارش اسوسییتد پرس، مرکز زمینشناسی آمریکا کانون این زلزله را 165 کیلومتری غرب شهر تاپاچولا در جنوب مکزیک اعلام کرده است. بر پایه این گزارش، هشدار سونامی برای کشورهای مکزیک، السالوادور، کاستاریکا، پاناما و هندوراس صادر شده است. پایتخت مکزیک که شهری زلزله خیز است، بر روی بستر یک رودخانه قدیمی بنا شده که به طور طبیعی لرزش‌ها را تشدید می‌کند. سال 1985 میلادی، یعنی حدود 32 سال پیش، زمین لرزه‌ای 8 ریشتری در همین منطقه 10,000 تن کشته بر جای گذاشت. با این حساب زمین لرزه روز جمعه شدیدترین زلزله ای است که از سال 1985 در مکزیک به وقوع پیوسته است. آخرین گزارش ها حاکی از تخریب خانه ها و کشته شدن دست کم 5 نفر در ایالت های تاباسکو و چیاپاس است. اما تفاوت آمار تلفات شاید به دلیل درسی است که مکزیکی ها 32 سال پیش از فاجعه قبلی آموختند. دولت مکزیک قوانین سفت و سختی را برای ایمنی ساختمان ها و کرد و امروز کیفیت ساختمان‌ها در مکزیکو سیتی مشابه آن چیزی است که در توکیو و واشنگتن پیدا می‌شود. در نتیجه زمین‌لرزه 8.1 ریشتری اخیر، ساختمان‌ها در مکزیکو سیتی در 1,000 کیلومتری کانون زلزله به شدت به لرزه درآمدند و ساکنان وحشت زده در پایتخت مکزیک به خیابان‌ها ریخته و برق برخی از مناطق قطع شده است. رئیس جمهوری مکزیک از مردم خواسته است که خود را برای مواجهه با پس لرزه های این زمین لرزه آماده کنند. پس لرزه هایی که به گفته رئیس جمهوری مکزیک امکان دارد تا 7 ریشتر هم شد. شدت داشته باشد. به رغم این همه به ظاهر مکزیکی ها بیش از یک آزمون را در برابر خود دارند. حالا زمین لرزه و البته دریا لرزه تنها بلایایی نیست که کشورشان به آن دوچار شده. همینک مکزیک خود را برای مقابله با طوفان‌های سهمگین در اقیانوس اطلس آماده می‌کند. سه طوفان بزرگ ایرما، کاتیا و خوزه در آب‌های شرقی مکزیک در راه این کشورند و مکزیکی‌ها شاید آماده‌تر از همیشه بر سر راهشان ایستاده‌اند.
ناپدید شدن و فراموشی می سراید آخرین فیلم های ایرانی 74مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز که قدیمی ترین جشنواره سینمای دنیا محسوب می شود به نمایش درآمدند. در این زمینه بیشتر بشنوید از محمد عبدی در ونیز.
با نزدیک شدن به پایان 74مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز، آخرین فیلم های سینماگران ایرانی حاضر در ونیز هم به نمایش درآمد. به این ترتیب هر چهار فیلم سینماگران ایرانی ساکن داخل و خارج از کشور در این دوره جشنواره نمایش داده شد که سه تای از اونها در بخش مسابقه‌ای افق‌ها با هم رقابت خواهند کرد و شنبه شب باید دید که کدوم یک از اونها از جوایز سهمی خواهند داشت، جوایزی که رخشان بنی اعتماد فیلمساز ایرانی یکی از داوران اونه. اولین ساخته علیرضا خاتمی با عنوان فراموشی می‌سراید داستان پیرمردی رو روایت میکنه که در یک گورستان کار میکنه و یک روز زمانی که با جسد یک دختر جوان روبرو میشه که به دست نیروهای امنیتی کشته شده، سعی داره اون رو دور از چشم اونها در یک قبر ویژه دفن کنه و نه یک گور دست جمعی. بقایای فیلم در شیلی میگذره و فیلم ساختاری ضد قصه داره، در فضای رئالیستی با چند صحنه سورئال، اما در مجموع از لحاظ فیلمنامه نمیتونه تماشاگر رو به خودش جذب بکنه و بسیار طولانی و کشدار به نظر میرسه. آخرین ساخته سینماگران ایرانی در ونیز ناپدید شدن نام داشت که اولین فیلم بلند علی عسکری محسوب میشه. عسکری با چند فیلم کوتاه پیشتر در جشنواره‌های چون ونیز و کن حضور داشته و حالا اولین فیلم بلندش تکرار یکی از فیلم‌های کوتاهشه که پیشتر در جشنواره کن نمایش داشت. حکایت دختر و پسر جوانی در تهران امروز که باید به دلیل خونریزی دختر به بیمارستان مراجعه کنند، اما بیمارستان‌ها به این دلیل که اونها با هم ازدواج نکردن از پذیرفتن دختر سر باز می‌زنن. فیلم به شکل دوربین روی دست ساخته شده و دوربین در تمام فیلم شخصیت‌ها رو دنبال می‌کنه، اما در نهایت چیز زیادی به همان فیلم کوتاه قبلی اضافه نمی‌کنه. جشنواره فیلم ونیز شنبه شب با اهدای جوایز به کار خودش خاتمه خواهد داد، در حالی که فیلم‌های چون شکل آب و سه بیلبورد ستایش شده ترین فیلم‌ها نزد منتقدان هستند و احتمال داره که جوایزی رو در بخش اصلی یعنی بخش مسابقه نصیب ببرن.
خب همراه میشیم با حبیب روشنزاده مفسر ورزشی برای آخرین اخبار میادین ورزشی.
در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان در یونان، در تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران از 5 وزن نخست یک کشتیگیر فینالیست شد. عباس فروتن کشتیگیر وزن 85 کیلوگرم در پی پیروزی بر حریفانی از آمریکا، قزاقستان و هند و همچنین عدم حضور کشتیگیر کلمبیایی در مقابلش برنده اعلام شد و به فینال رسید. فروتن امروز شنبه برای مدال طلا با حریفی از روسیه پیکار دارد. سه کشتیگیر دیگر ایران در مسابقه رده‌بندی یا جدول شانس مجدد قرار دارند و یکی هم حذف شد. نکته قابل توجه این که تاکنون سه کشتیگیر مکزیکی و کلمبیایی از حضور در مقابل ایرانی‌ها در این مسابقات خودداری کرده و بازنده اعلام شدند. علت آن معلوم نیست. مسابقات قایقرانی روئینگ در تایلند پایان یافت و تیم ایران با 5 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی آسیا رسید. 1 مدال طلا و 1 مدال نقره را تیم 4 نفره بانوان ایران کسب کردند. این اولین بار است که ایران در این رشته به مقام قهرمانی آسیا دست می‌یابد. مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایران روز جمعه با 5 بازی دیگر پیگیری شد که 3 تیم لیگ برتری حذف شدند. زوباهن تیم امیر قلعه‌نویی با ضربات پنالتی به وجد سپاسی باخت. سایپا تیم عدی دایی هم 1-2 از اکسین البرز شکست خورد و پارس جنوبی هم در خانه با ضربات پنالتی بازی را به نساجی قائم شهر واگذار کرد. دیدار نیروی زمینی و گلابریشم 4-0 به سود گلابریشم بود و استقلال 2-1 در سیرجان گلگوهر سیرجان را برد. دنباله بازی‌های مرحله 16 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران امروز شنبه پیگیری خواهد شد. از جمله بازی دو تیم گیلانی سپیدرود رشت و ملوان انزلی در رشت که به داربی گیلان معروف است. و در نیویورک مسابقات تنیس یو اس اوپن فینالیست های خود را در بخش زنان شناخت. هر دو آمریکایی. به گزارش ESPN مدیسون کیز کوکو وندوی را شکست داد و سلون استفنس حریف با تجربه خود ونوس ویلیامز را برد و فینالیست شد. فینالیست های بخش مردان هم تا ساعتی دیگر تعیین خواهند شد. کوین اندرسون از آفریقای جنوبی مقابل پابلو کارنو بوستو از اسپانیا و بازی بعد بهترین بازیکن دنیا رافائل نادال اسپانیایی در پیکار با خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی حذف کننده روجر فدرر.
پایان بخش این مجله. صدای شما صدای فردا از آزاده توکلی.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان
من بستن. جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین و پربازخورترین مطالب در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در برنامه امروز مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در میون بذارید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
یکی از خبرهای هفته گذشته در رابطه با علیرضا رجایی روزنامه نگار و از چهره‌های شاخص جریان ملی مذهبی بود که پس از عمل جراحی چشم راست و بخشی از استخوان‌های سمت راست صورتش رو از دست داد. در همین رابطه همکارم وحید پوراستاد گزارش تصویری رو تهیه کرده که یکی از پربیننده ترین گزارش های تصویری ما بودن. این گزارش رو میتونه در شبکه‌های اجتماعی ما و همینطور وبسایت با هشتگ #علیرضا_رجایی پیدا کنید و ببینید و ما بیشتر بشنویم درباره این مستند از وحید پوراستاد.
صدای فردا.
مستند گزارش خبری علیرضا رجایی به موضوع خود آقای رجایی میپردازه که در دوران زندان خودشون مبتلا به سرطان شده بودند، اما مسئولین بهداری زندان اوین به این موضوع کمتر توجه کردند و فقط با مسکن و داروهای خیلی ساده‌ای از ایشون رفع رجوع می‌کردند. اما وقتی که از زندان آزاد شدن آقای رجایی بیماری خودشون رو پیگیری کردند و در همین هفته‌های گذشته مورد عمل جراحی قرار گرفتن و چشم ایشون و بخشی از صورتشون رو در این عمل جراحی از دست دادن. ما در این مستند سعی کردیم نگاهی داشته باشیم به زندگی سیاسی و روزنامه‌نگاری آقای رجایی در طول چند دهه گذشته تا زمانی که بیمار شدن و مورد عمل جراحی قرار گرفتن. اما مهمترین نکته این مستند توییت هایی است که مردم بعد از عمل جراحی آقای رجایی انجام دادن و حدود فکر کنم بیش از 100 توییت رو در این مستند آوردیم که به نوعی واکنش افکار عمومی به این عمل جراحی آقای رجایی است. بینندگان و شنوندگان رادیو فردا میتونن این مستند رو در بخش های مختلف شبکه‌های اجتماعی ما از جمله فیسبوک، وبسایت ما، یوتیوب ما و دیگر کانال‌های ارتباطی ما اون رو به صورت کامل ببینن. این فیلم مستند تقریبا حدود 18 دقیقه است که میتونن اون رو دنبال بکنن و نقطه نظراتشون رو حتما به ما در میون بذارن، چه از طریق تلفن و چه از طریق پیامک که ما بتونیم از اونها استفاده بکنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش های این هفته ای ما مربوط به تجمعات اعتراضی در بانه بود. صبح روز دوشنبه 13 شهریور در جریان تیراندازی ماموران مرزی شهر بانه، دو کولبر کشته شدند که یکی از آنها دهیار روستایی در بانه بود. در اعتراض به کشته شدن این دو کولبر، اعتراضاتی در شهر بانه صورت گرفت و مردم در مقابل فرمانداری تجمع کردند. طبق گزارش ها دست کم 11 تن در جریان تجمعات اعتراضی در بانه بازداشت شدند. همکارمون شیرین فامیلی گزارشی در این مورد تهیه کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و شما را دعوت میکنیم به شنیدن و خواندن این گزارش.
فرد، اگر موافق باشی در همین رابطه به تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان هم گوش کنیم.
در هیچ جای دنیا شما نمیبینی که مردم خودشو به خاک و خون بکشه. این کوله برای تحت ستم تو ایران آقا چرا باید کشته بشن؟ این همه ثروت داره ایران، بعد مردم خودتون رو به خاک و خون بکشید. بس کنید اینقدر ظلم و ستم به مردم ایران رو.
فرزندم که بارش هم قاچاق باشه کلن چقدر میشه؟ 1,000,000. ولی اون آقایی که دکلای نفتی که میلیارد بود و دزدید، هیچ کاریش نکردن. اینها فقط زورشون به مردم ضعیف میرسه، مردم بدبخت.
در همین رابطه عکس‌ها و ویدیوهای مختلفی از شما مخاطبان عزیز به دستمون رسید که از پربازخورترین ها در شبکه‌های اجتماعی ما بودند و طرح شاهرخ حیدری با عنوان زیر بار زندگی جان دادند یکی از پربازخورترین ها در اینستاگرام ما بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رادیو فردا مانند هر هفته گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و در این مورد با فعالان و کارشناسان این حوزه گفتگو میکنه. یکی از این خبرها مربوط به بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز که خبر از ده‌ها مورد تهدید و فشار بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و خانواده‌های آنان از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه داده و اضافه کرده این اقدامات تلاشی برای مهار اطلاع‌رسانی مستقل این رسانه است. این سازمان روز چهارشنبه 15 شهریور در اطلاعیه اعلام کرد که بیش از 50 روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به روش‌های گوناگون تهدید شدند. در این ارتباط دبیرکل کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته است که رضا شهابی فوری آزاد شود. یکی از خبرهای اجتماعی سایت رادیو فردا که بسیار پرمخاطب بود مربوط به تشییع دختران دانش آموز هرمزگانی بود که در جریان یک اردو بر اثر واژگونی اتوبوس جان باختند. روزنامه اعتماد در این مورد نوشته پدر زهرا زاکری، دختر دانش آموزی که در این سانحه به شدت مجروح و در بیمارستان دارا بستری است، به این روزنامه گفته ای کاش ما بچه هایمان را نمی فرستادیم، کاش 11 شب جلوی ماشین را می گرفتم و اجازه نمی دادم حرکت کند، بچه های ما را به خاک و خون کشیدند. اینها با چه مجوزی دانش آموزان را با ماشینی که ایمنی ندارد به اردو می برند؟ روزنامه ایران هم ضمن یادآوری اینکه در سانحه واژگونی اتوبوس دختران دانش آموز هرمزگانی 7 دانش آموز به همراه مربی و راننده در دم فوت کردند و 34 دانش آموز دیگر نیز تحت مراقبت‌های پزشکی در بیمارستان قرار گرفتند، نوشته است بندر عباسی ها البته از همان شب حادثه در مراکز شهر با روشن کردن شمع با خانواده‌های داغ دیده ابراز همدردی کردند. هکرها با هک سایت ورزشگاه آزادی خواستار اجازه به زنان برای تماشای فوتبال شدند. وبسایت ورزشگاه آزادی روز چهارشنبه 15 شهریور هک شد و خواست هکرها این است که زنان اجازه داده شود تا مسابقات فوتبال را در ورزشگاه‌ها تماشا کنند. مسابقه تیم‌های ملی ایران و سوریه غروب روز سه‌شنبه در مرحله انتخاباتی جام جهانی 2018 علاوه بر گل مساوی تیم مهمان در آخرین دقایق به خاطر نحوه مدیریت ورود تماشاگران زن به ورزشگاه نیز مسئله آفرین شد. حضور دو نماینده زن مجلس در ورزشگاه آزادی از معدود موارد ورود تماشاگران زن ایرانی به یک ورزشگاه برای تماشای مسابقه مردان از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران بود.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.